20 مهر ماه، یعنی درست همزمان با آغاز جشن، وزارت راه اعلام کرد که در 4 سال گذشته قریب 6000 کیلومتر در راه‌های اصلی و فرعی کشور و در حدود 1000 کیلومتر به شبکه راه آهن کشور افزوده شده و در همین مدت 7 فرودگاه تازه احداث شده است. در 20 مهر ماه، یعنی باز هم در همان روز، وزارت آموزش و پرورش هم اعلام کرد در 4 سال پیش تا کنون تعداد دانش آموزان ابتدایی در کشور 33% و تعداد دانش آموزان متوسطه 96% و تعداد محصلان مدارس فنی و حرفه‌ای و تکنولوژی 224% افزایش داشته. این ترتیب جمع کسانی که در این رشته ها مشغول تحصیل بودند به 4,270,000 نفر رسیده بود. بعد جشن میذاریم کنار، میریم بعد از جشن، چون جشن روز 20 انجام شد، حالا بعد در موردش صحبت میکنیم. در روز 24، یعنی 4 روز بعد از جشن، شاهنشاه و شهبانو به اتفاق عده از میهمانان عالی قدر از شیراز به تهران بازگشتند و بنای یادبود شهیاد آریامهر توسط شاهنشاه گشایش شد. 1 روز بعد، یعنی روز 25 مهر ماه، در پیشگاه شاهنشاه و اعلیحضرت شهبانو و تعدادی از میهمانان ورزشگاه نوبنیاد 100,000 نفری آریامهر همزمان با برگزاری جشن‌های 2500 ساله بنیانگذاری شاهنشاهی گشایش یافت. حالا از به طور معترضه عرض کنم، در اون وقت آقای علم برای مخارج این قبیل ساختمان‌ها، یعنی میدان شهیاد آریامهر یا استادیوم محمد رضا شاه پهلوی یا استادیوم آریامهر، هر چی اسمش باشه، پول از سرمایه داران گرفته بود و بودجه کشور تحمیل نشد. یعنی به طوری که میگفتن، که البته من سند ندارم ولی خوندم در جاهای مختلف، که 600 میلیون تومان سرمایه داران و صاحبان سینماها کمک کرده بودند و این استادیوم به علاوه میدان شهیاد اصلا به بودجه کشور تحمیل نشد و این افرادی که میان و به طور مغرضانه یک حرفی رو همه تکرار میکنن که آقا در این وقتی که در ایران فقیر وجود داشت، این همه فقیر چرا باید این همه خرج بشه، یک لحظه فکر نمیکنن که تمام این ساختمان هایی که انجام شد، حتی میدان شهیاد، حتی استادیوم محمد رضا شاه پهلوی، پول از جیب ثروتمندان در آمد و برای ساختمان آنها داده شد به عمله ها، مهندس ها، کارگران، یعنی فقیرها پول دارتر شدند. اگر این کارها نمی شد، پول ها در جیب ثروتمندان می موند. یک برج آریامهر به وجود آمد در مقابل این که صدها کارگر اونجا کار کردند و پول گرفتند. در این سرتاسر ایران بزرگ که من گفتم هر شهری یک کار عظیم انجام داد، در هر شهری مقداری پول از جیب ثروتمندا در اومد و رفت به جیب کارگرها. حالا من نمیدونم چرا وقتی که جشن آقای اوباما در واشنگتن گرفته میشه و در همون میدون افراد هوملس وجود دارن، همه اونهایی که واشنگتن رفتن دیدن در هر گوشه این میدون یه آلاچیق کوچک یه هوملس زده و اونجا زندگی میکنه، هیچ کس به اوباما نمیگه که آقا در این وقتی در آمریکا یه قدر فقیر وجود داره تو چرا، یا به چین نمیگه چین جشن عظیم برای اون جشنهای ورزشی گرفت، برای المپیک گرفت، آیا در چین چقدر فقیر وجود داره؟ چرا به اونهایش که نمیگه؟ ولی این جشنی که ما برای ملی گرفتیم، برای هویت خودمون گرفتیم، فقط اسمش اینه. هر سال میایم یه تعدادی از بی ارزشترین افراد از دنیا جمع میکنن، به عنوان سالگرد رحلت امام میارن تهران. اینها رو هیچ کس در هیچ کجای دنیا نمیشناسه. هر سال یک دفعه میارن و هیچ کس هم نمیگه آقا در این وقتی که همه فقیر وجود داره. ولی در جشنها که این همه کار عظیم در ایران انجام گرفت، اون وقت میان سر جشنها که چرا آقا این جشنها. شما حساب کنید ببینید چه اندازه، آیا اون نفعی که به این کشور رسیده با رقم میشه ارزیابی کرد یا نه. حالا میاییم سر این کسانی که در جشن ها شرکت کردند، ببینیم اونا کیا بودند. کسانی که در این جشن شرکت کردند دو کشور امپراتوری بودند که البته خودشون اسم خودشون گذاشته بودند امپراتوری. یکی ژاپن هست که هنوز هست، یکیش اتیوپی بود که دیگه حالا امپراتور نداره. اون وقت هیله سلاسی امپراتور بود. ده کشور پادشاهی بودند، یعنی انگلستان، هلند، سوئد، بلژیک، نروژ، دانمارک، یونان، اردن هاشمی، تایلند، مالزی. 17 کشور جمهوری بودند، آمریکا، فرانسه، آلمان فدرال، ایتالیا، اتریش، فنلاند، پرتغال، هند، پاکستان، ترکیه، اندونزی، فیلیپین، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل، پرو، مصر، سنگال. 16 کشور کمونیستی بودند. غیر از اتحاد جماهیر شوروی که 16 تا از کشورهایی که جزء اتحاد جماهیر شوروی بودند که در جشن شرکت داشتند، علاوه لهستان و رومانی و چکسلواکی و مجارستان و بلغارستان و یوگسلاوی. دو کشور که حکومتشون استثنایی بود، ژنرال فرانکو و دربار واتیکان. اینها از جمله شرکت کنندگان در این جشن بودند. حالا وقتی که بیایید اسامی افرادی که شرکت میکنند در سالگرد رحلت امام، اینها رو بیایید مقایسه کنید با کسانی که در هر یک از کشورهای دنیا در کشور خودشون در این جشن‌ها شرکت میکردن. یعنی من باز باید توضیح بدم، در هر کشوری یک کمیته تشکیل شد برای فعالیت در مورد همین جشن‌ها. هر کشوری، یعنی در 70 کشور، رئیس عالیه‌ای داشت که این رئیس عالیه معمولاً رئیس کشور یا یکی از رجال بسیار ارزشمند او کشور بود، و در تمام دنیا در طول یک هفته جشن بود. یعنی هر کشوری که شما الان انگشتش بگذارید و برید میبینید در طول این یک هفته چه اقداماتی هر کشور انجام دادن. این افراد مثلا در پاکستان در طول این یک هفته انقدر جشن و چراغونی و فعالیت بوده که وقتی که ما میخونیم این جشن رو همه رو تعجب میکنیم. یا در آمریکا، در آمریکا تمام 50 ایالت و رئیس کمیته هاشون گاورنر های اونجا بودن. باز من معذرت میخوام و ازتون استدعا میکنم یک تحمل بفرمایید و به من اجازه بدید که برای اثبات این حرفی که زدم اسامی، فقط اسامی رؤسای عالیه و افتخاری کمیته های جشن شاهنشاهی ایران رو فقط اسامیشون رو عرض کنم. در آلمان جناب دکتر گوستاو هاینمان رئیس جمهور. در اتحاد جماهیر شوروی آکادمیسیان رافوروف رئیس انستیتوی خاورشناسی فرهنگستان علوم. در اتریش دکتر فرانس یونانس رئیس فدرال جمهوری، یعنی رئیس جمهور. در اتیوپی اعلیحضرت هایله سلاسی امپراتور اتیوپی. در اردن هاشمی اعلیحضرت ملک حسین پادشاه اردن هاشمی. در اسپانیا حضرت جنرال سیم فرانکو رئیس کشور، در آفریقای جنوبی حضرت جوهانس فوشه رئیس جمهور، در اندونزی حضرت جنرال سوهارتو رئیس جمهور، در انگلستان والا حضرت پرنس فیلیپ دوک آف ادینبورو همسر ملکه انگلستان، در ایالات متحده آمریکا بانو ریچارد نیکسون همسر رئیس جمهور، در ایتالیا حضرت جوزی ساراگات رئیس جمهور، در برزیل حضرت جنرال امیلیو رئیس جمهور، در بلژیک علا حضرت بودوئن پادشاه، در بلغارستان جناب گورکی دیمیتروف رئیس کمیته دوستی روابط بلغارستان با کشورهای خارجی، در پاکستان حضرت جنرال آقا محمد یحیی خان، در تایلند اعلی حضرت بهومیبول پادشاه، در ترکیه حضرت جدت سنای رئیس جمهور، در تونس حضرت حبیب بورقیبه رئیس جمهور، در چکسلواکی آکادمیسیان رئیس کوشنیک، با عرض معذرت چون من این تلفظ ها رو نمیدونم، اگر اشتباه میخونم پوزش میخوام، رئیس فرهنگستان علوم چکسلواکی، در دانمارک اعلی حضرت فردریک نهم پادشاه، در رومانی حضرت نیکولای چایس چاوشسکو رئیس شورای دولتی جمهوری، در ژاپن والا حضرت شاهزاده میکاسا برادر اعلی حضرت امپراتور ژاپن، در سوئد والا حضرت پرنس دوک هالند، در سوئیس حضرت رودلف بنگی یا تلفظ دیگه داشته باشه رئیس کنفدراسیون سوئیس، یعنی باز همون رئیس جمهور، در سیلان جناب ویلیام گوپاولا فرماندار کل سیلان، در سنگال حضرت لئوپولد سدار سنگور رئیس جمهور سنگال، در فرانسه حضرت جورج پومپیدو رئیس جمهور، در فیلیپین حضرت بانو ایمالدا رئیس جمهور، در فنلاند حضرت اوکالوا رئیس جمهور، در کانادا جناب سناتور ژان بل دوشانتله رئیس مجلس سنا، در کره حضرت جنرال پارک چونگ هی رئیس جمهور، در لهستان آکادمیسیان یانوش گروشکوفسکی رئیس آکادمی علوم لهستان، در لوکزامبورگ والا حضرت پرنس جان باندوک لوکزامبورگ، در لسوتو اعلی حضرت دوم پادشاه، در مالزی اعلی حضرت عبدالحلیم شاه پادشاه مالزی، در مجارستان جناب اودن کیشازی معاون رئیس جمهور، در مصر حضرت انور سادات رئیس جمهور، در نپال اعلی حضرت بیرکرام شاه پادشاه، در نروژ والا حضرت پرنس هرالد ولیعهد، در هلند والا حضرت پرنس برنارد همسر اولیا حضرت ملکه، در هند حضرت واوگیری رئیس جمهور، در یوگسلاوی حضرت مارشال تیتو رئیس جمهور، در یونان اعلی حضرت کنستانتین پادشاه. اینها در کشور خودشون رئیس کمیته هایی بودند که برای فعالیت تشکیل شده بود و در هر کشور فعالیت های عظیمی صورت گرفت. مثلا باز میگم اون جورج پومپیدو بعد قهر کرد و همین قهر کردن او بهانه به دست مغرضین داد و بعد دیگه از این که چقدر این شخص معذرت خواهی کرد کسی حرفی نمیزنه. یعنی جریان قهر شبیه بود که شاه میخواست طبق اون مقررات و پروتکلی که وجود داشت پادشاه ها و رئیس ها جمهور و دیگران دا بده، در این صورت هایله سلاسی قرار بود رئیس باشه به علت سن زیادش و پادشاه بودنش، و جورج پومپیدو باید میرفت پایین تر از اون پادشاهان و یا اون رؤسای کشورهایی که زبون فرانسه داشتن. از این جهت جورج پومپیدو گفته بود من اگر که جام بالا دست اینها باشی نمیام. شاه هم گفت میام. میخوای بیا میخوای نیا. در نتیجه پومپیدو معاون خودش فرستاد، اما بعد بارها و بارها معذرت خواهی کرد از اینکه اشتباه کرده و چندین هیئت برای معذرت فرستاد پیش شاه. ولی حالا به طور مثال همه فرانسه را عرض کنم، چون اگر من بخوام بگم که در هر یک از کشورها چه کارها انجام شده مسلما یک هفته هم وقت کمه. در 30 مرداد سازمان فروشگاه های بزرگ فرانسه اعلام کرد که شهریور ماه ایران، شهریور ماه به تقویم ایران، شهریور ماه سال جاری را به مناسبت جشن‌های شاهنشاهی ایران ماه ایران اعلام می‌کند و اعلام کرد که در این مراسم فروشگاه‌های بزرگ فرانسه با آثار هنری ایران تزیین خواهند شد و به مشتریان خود غذاهای ایرانی خواهند داد. در 5 شهریور هفته ایران در شهرهای مختلف فرانسه همراه با سخنرانی و فیلم و برنامه‌های موسیقی ایرانی، نامگذاری چند عطر تازه به اسامی ایرانی و اعلام چند مد تازه با الهام از لباس‌های باستانی و محلی ایران، نمایش زورخانه ایرانی در پاریس، کنسرت امین‌الله حسین آهنگساز معروف ایرانی مقیم فرانسه، پخش برنامه‌های مخصوص ایران در تلویزیون فرانسه، هفته فیلم ایران با همکاری سینماتک پاریس، نمایش فیلم کلود للوش فیلمساز بزرگ فرانسه از ایران به عنوان قسمتی از برنامه‌های هنری این فرانسه. حالا شما حساب کنید در ایام جشن ها یک دنیا در حال شادی و جشن و برنامه بوده برای این جشن ایران و بدون تردید از ابتدای تاریخ تا این لحظه هرگز در هیچ کجای دنیا جشنی به این ترتیب که یک دنیا براش شادی و جشن و فعالیت بکنن نبوده، و اون هم برای کسی که همه دنیا اون متعلق به خودش میدونسته. حالا ببینید چجوری متعلق به خودش میدونسته. میگه به مناسبت در 20 مهر ماه به مناسبت برگزاری جشنهای بزرگ شاهنشاهی ایران از طرف سازمان ملل متحد به لوحه کوروش کبیر، یکی در تالار کمیسیون حقوق بشر در مرز اصلی این سازمان در نیویورک و دیگری در مرز اروپایی سازمان ملل در ژنو نصب شد. چون میدونید سازمان ملل متحد مرز داره، از یه جایی به بعد دیگه دولت آمریکا هر کار خواست میکنه. در ژنو در سوئیس هم به همین ترتیب دو لوحه کوروش در این دو جا نصب شد. در جلسه فوق‌العاده سازمان ملل متحد در 26 مهر به منظور تجلیل از جشن‌های شاهنشاهی ایران تشکیل شد و آدم مالیک رئیس مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنانی گفت جشن‌های شاهنشاهی ایران هنگامی برگزار می شود که در پرتو دگرگونی های سریع اقتصادی و اجتماعی اخیر چهره ایران دگرگون شده است و این کشور بار دیگر امکان یافته که مقامی را که سزاوار آن است در میان خانواده ملت ها احراز کند. موزه مترو پولتن موزه متروپولیتن نیویورک، حالا بازم اگر که اشتباه خونده پوزش میخوام، از روی 265 میناتور عالی شاهنامه خطی منحصر به فرد که مربوط به شاه طهماسب به صفوی بود فیلم رنگی مستندی تهیه کرد که معادل 35,000 دلار خرج آن شد. این فیلم و دیگر فیلم های سینمایی و تلویزیونی و انتشار کتاب های معتبر و علمی پیرامون فرهنگ و هنر ایران جزئی از برنامه هایی بود که کشور آمریکا در جریان برگزاری جشن ها انجام داد. حالا میرسیم قسمت اصلی که دیگه زیاد وقتتون نمیگیرم، و اینه که از اون به بعد هر کس رسید گفت آقای خرجا بی خود بوده. دیگه توجه نکرد که بعد از این جشن ها چه افتخاری برای ایرانی ها وجود آمد، چطوری چهره ایرانی ها در دنیا عوض شد، چطوری ایرانی ها امکان پیدا کردند که در هر کجا میرن افتخار بکنند ما ایرانی هستیم. نه مثل حالا که وقتی از ما سوال میکنن کجایی هستید خجالت بکشیم که بگیم ایرانی هستیم. البته چین هم جشن گرفت، اون هم وقتی جشن گرفت در همه جا گفتن که چین با این جشن المپیک اون حقارت چندین صد ساله رو جبران کرد. خیلی خب، چین که یه جشنی گرفت اصلا به ملیت او به هویت او کاری نداشت و در دنیا او جشن از خودشون نمیدونستن، اون تونست حقارت خودش جبران کنه. منتها تا که صحبت جشن ها میشه به افراد مغرض برن میگن بله آقا چه خوب بود آش و آب گوش میداد به فقیرا. میگیم چه جوری؟ میگن همینطوری که وقتی که ما مثلا جشن نیمه شعبون میگیریم ببینید چقدر آش و آب گوش میدیم. حالا ببینید چقدر باید فکر کوتاه باشه. اومدن در دنیا کتاب هایی نوشتن که یکی از اون کتاب ها همین سفر شاه، آخرین سفر شاه که حتما دوستان دیدند. این آخرین سفر شاه میایه میگی که بله در اون وقت درآمد سرانه مردم ایران 500 دلار بود. آیا صلاح است که شاه این همه خرج بکنه برای پذیرایی؟ یکی دیگه میگه 300 دلار بود. حالا خوشبختانه اخیراً یک شخصی از خود جمهوری اسلامی، یه آقای به اسم سید حسین سیفزاده، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران، سخنرانی کرده، گفته درآمد سرانه هر ایرانی قبل از انقلاب سالانه 4000 دلار بود، در حالی که درآمد سالانه هر شهروند کره جنوبی 100 دلار بود. درآمد سرانه هر ایرانی اینک همان 4000 دلار است، اما درآمد سرانه هر شهروند کره‌ای به 25000 دلار رسیده است. این سخنان آقای سید حسین سیفزاده در کنفرانس ملی چشم‌انداز 20 ساله و الزامات سیاست خارجی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرده. در نتیجه این چیزی نیست من خودم بیارم، اعتراف اینها اعتراف میکنن که در اون وقت درآمد سالیانه ما 4000 دلار بوده، نه اون قدری که اونها میگن. خیلی خوب، حالا میایم ببینیم چقدر خرج کردن. عرض کردم به شما که در مورد میدان شهیاد و اون جاهای دیگری که در بسیاری از شهرها درست شد پول از سرمایه‌دارا گرفته شد، استادیوم هم همینطور. اما استادیوم 100000 نفری پارک سازیش و حیات سازیش توسط شهرداری انجام شد که شهردارش آقای نیکپی بود و خرج تمام خرجی که شهرداری کرد برای پارکسازی اونجا بود، ولی برای پذیرایی از اونجا از مهمانان در تخت جمشید خرج شده. شما اگر دونه دونه این را بررسی کنید، کارهایی که رئیس جمهور پاکستان و پاکستانی ها در پاکستان در طول یک هفته یا یک ماه انجام دادن و آن همه شادی و جشن برای خاطر ما ایرانی ها گرفتن، حالا وقتی که رئیس جمهور پاکستان تنهایی فرض کنید میای ایران، آیا ملت حق شناس ایران باید بگی تو بر تو کپر بخواب در اونجا ساختمان نیست و در تخت جمشید چه کار باید بکنه؟ در اونجا که نه هتل به قدر کافی هست و در اون جا وسیله نیست، باید آیا برای یک نفر یه چادر تهیه کرد؟ باید یک نفر پذیرایی ازش کرد؟ اومدن در اون وقت خب پیشنهاد کردن که آقا خوب کیترینگ بدیم به رستوران ها. به کدوم رستوران؟ یعنی چطوری غذا تهیه بشه؟ بگن چلو کبابی نایم او ور بشینه، چلو کبابی هایتام اونجا زغال بیارن و کباب درست کنن، آخه مگر میشه؟ و از اون گذشته، اون وقتی بود که چند ماهی از سیاهچل، از اون تروریست های سیاهچل که گرفته بودن میگذشت و همچنین از کشف یک شبکه مجاهدین، در اون وقت جان اینها همه در خطر بود، چون اطلاعاتی رسیده بود که مجاهدین در نظر دارند مسموم کنن این افراده، یا انفجارهای رخ بدن، یا ترورهای صورت بدن. در نتیجه در اون وقت شما خودتون بذارید در اون موقعیت و در بین اون همه مخالف، حالا میخواهید برای 70 کشور شما غذا تهیه کنید.